در اینجا مولا علی علیه السلام به کمیل که از دوستان بسیار مورد علاقه حضرت بوده است چند تا دستور میده. چیزی که در تمام عمر نباید فراموش بشود، طرفدار حق باش، چه در فشار زحمت باشی چه در آرامش و رخا و آسایش باشی، چه بر تخت قدرت باشی چه بر خاک مذلت، چه بیمار چه سالم، چه پیر چه جوان، چه فقیر چه غنی. قل الحق على كل حال. بعد دستور میده با کیا زندگی کن، با کیا نکن. میفرماید واد المتقی، همراه پرهیزگاران باش و دوستشون بدار. شخص پرهیزگار در زندگی تو باشد، نه صدمه‌ای به تو میزند، نه خیانتی میکند، نه تو را آلوده میسازد، نه در مقابل مشکلات رهایت میکند، نه تشویق به گناه، نه مانع از اطاعت. وادل، بله، ود شاید یه مرتبه عمیق‌تری از حب باشه، با تمام قلب و با تمام وجود. باید دوست بداری افراد با تقوا، خدا ترس، کسانی که در زندگی احساس مسئولیت می کنند. بعد سه گروه رو در مقابل متقین قرار می ده. یکی فاسقینه، دیگری منافقینه، دیگری خائنینه، و هر کدام رو به یه تعبیر مخصوصی می گوید. در مورد فاسقین میگه وحجر الفاسقین. این هر سه گروه نقطه مقابل متقین هم. فاسق متقی نیست، خائن متقی نیست، منافق متقی نیست، نقطه مقابل متقین هم. میگه این سه گروه رو حواست بهشون باشه. نسبت به فاسقین وحجر، اصلا از اینا جدا باش و قهر کن. فاسق در زندگی اصلا نیاد، بالاخره آلوده میکنه. آمد خانه انسان فاسقین، افراد آلوده و منحرف، در خود انسان، در زن و بچه او، در محیط خانه او، بالاخره آلودگی همراه خودش میاره. بعضی از جوانان سوال میکنن ما میترسیم به گناه بیفتیم چه کنیم؟ میگیم شما همه اسباب گناه میخواد فراهم کنید و بعد آلوده نشید. رفیق بد رها کن، مجالس آلوده رو شرکت نکن، فیلم های بد رو نبین، رمان ها و داستان های عشقی رو نخوان. اگر دور کنی خودتو آلوده نمیشه. انسان میخواد چشم چرانی بکنه و با افراد بدم همنشین باشه، رفقای ناباب، در مجالس ناباب هم شرکت بکنه، فیلم های مستحجن هم ببینه، بعد هم بگیم میترسیم به گناه میفتیم. معلومه دیگه. چیزی که هم در زندگی باید مراقبش بشیم، مخصوصا جوانها رو باید تمام سفارش کنیم. میان میگن ما یه نصیحتی به ما بکنیم، اینجا معمول شده و خوبم هم. جوان میرسه یه شخص مرجع تقلیدی، عالم شخصیتی، یه نصیحتی هم به ما بکنید. ما از جمله نصیحت هایی که میکنیم میگیم از رفقای ناباب بپریزید از مجالس ناباب، بپریزید. خودمونم باید عمل کنیم. وحجر الفاسقین به عنوان وحجر الفاسقین، به عنوان وحجر تعبیر میکنیم. جان کن، دوری کن. و اما دومیش نسبت به منافقین میگه جانب. منافق آدم دو چهره است. تو هر جامعه ای هست. عیب بزرگم این است که نمیشه اینها رو از جمعیت جدا کرد، کما اینکه در زمان پیغمبر هم با اصحاب پیغمبر منافقین آمیخته بودند و بیشترین ضربه ای رو که به اسلام زدن منافقین بودن. تکلیف انسان با دشمنی که علناً و آشکارا اظهار عداوت میکنه روشنی. منافق آدم نمیدون چی کار بکنه. نمیگه وحجر، نمیشه از جامعه اینا رو جدا کرد، ولی میگه جانب، خودتو کنار نگه بدار، حواستو جمع کن. ما معمولا به ظاهر میگیم مسلمانم، باید بگیم مسلمان، ولی آثار نفاق درش میبینیم، دو چهره بودن رو درش میبینیم. باید خودمونو کنار نگه بداری، مراقب باش. جانب جایی گفته میشه که انسان در کنار چیزی قرار میگیرد، ولی مراقب و مواظب و حواسش جمع اون میکنه. جانب المنافق. البته میدونید منافق نیست، آقا فاسقه. برای اینکه منافق و اینکه منافق بمونه اینقدر باید دروغ بگه، ریا، دروغ، خلاف. بدون اون که نمیشود منافق بمونه. ولی یه بخش خاصی از فاسقین منافقین هست. و اما نسبت به خائنی میفرماید لا تو صاحب رفیقت خائن نباشه. خائن چون اجتماع ممکنه باشه، شریک با او نش، همسفر نش، همدرس نش، همسایه توی خانه نش. لا تو صاحب خائنی. ما اگر از تمام کلمات مولا علی علیه السلام چشم بپوشیم، همین یک کلام حضرت رو بخواهیم در جامعهمون پیاده بکنیم، مشکلی برای زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی میمونه. قل الحق علی کل حال. کیه که این دستور رو عمل کنه؟ نوبت رفیقش میشود، جانبداری میکنه. همین با تمام این اوصاف اگر تو اون جناح بود ذره ای ازش طرفداری نمیکرد. شهد الله و علی این وره طرفداری میکنه. با همین اوصاف اون بر بود اصلا سراغش نمیگیره. این قول الحق علی کل حاله. و اگر این سه گروه رو ما از خودمون برانیم، فاسقین، منافقین، خائنین، مشکلی نداری. مشکلات ما ناشی از خیانت ها، نفاق ها، فسق ها. به هر حال برادران بیاید اول از خودمون شروع کنیم این مطالب رو، بعد به دیگران دعوت کنیم. مولای ما علی علیه السلام چی میگفت؟ میگم والله هر چه به شما توصیه میکنم اول خودم انجام میدم و هر چه شما به نهی میکنم اول خودم ترک میکنم. ما هم اینو میگیم. انی والله لا احفظكم على طاعة الا اسبقكم اليها ولا انهاكم عن معصیت الا اتناها قبلكم عنها. چیزی به شما میگم نکنید اول خودم ترک میکنم، کاری که میگم بکنید اول خودم انجام میدم. پیروان ختم اولا باید اینطور باشن، پاکی، تقوا، درستی، صداقت، طرفداری از حق و دعوت و خانواده خود ما، حوزه ما، زندگی ما، حوزه ما آلوده نفاق نشه، آلوده ناهنجاری ها نشه، آلوده شایع پراکنی ها نشه و دروغ و حسادت نباشه. از خودمون شروع کنیم. اگر از خودمون شروع کنیم خداوند هم کمک میکنه، قوت میده، قدرت میده، حمایت میکنه، عنایت میکنه. از خدا مدد میطلبیم که انشاءالله رحمان، که انشاءالله از خدا میخواهیم که توفیق بده انشاءالله به این دستور مبارک مولا عمل کنیم و برگردیم به بحث فقهمون. در بحث مسئله سیام اجازه بعد از درس، آدرس جلد 74 بهار الانوار، کلمات امیر مؤمنان، صفحه 413. پس اون در مسئله سیوم بود. عنوان مسئله تکرار میکنم، کاملا یادتون میاد، مسلط بر مسئله. اموری باقی مونده که در کلام امام قدس سره نیامده، امروز میخواییم همش رو بگیم تمام کنیم. بحث در این بود، یک رجل وکالت داد به دو نفر برای اینکه زوجه‌ای برای او عقد کنن. تو در فکر باش، تو هم در فکر باش، تو هم در جستجو باش، تو هم وکالت داری، تو هم وکالت داری. اتفاقا رفتن هر دو برای او ازدواج کردن، ولی که این دو نفر رو ازدواج کردن که جمع در زوجیت محال مادر و دختر یا دو خواهر. حالا فعلا بحث مادر و دختر رو عنوان کردن، ایشون بحث هایی که ایشون داشتند روز گذشته گفتیم. حالا میگیم بقیه هنا امورم، پنج تا نکته باقی مونده میخواهم خدمتتون عرض کنم. اول این است که این دو زن که یقین داریم احدهما زوجه، منتها مشهول تاریخ هم مقارن هم نبوده، یا مادر به ازدواج این مرد در آمده یا دختر، نمیدانی. تکلیف این دو زن از نظر این که بخوان برن ازدواج کنن چیه؟ باید بمانند تا وضعشون روشن بشود، یا هر کدام از اینها آزاده؟ مادر میگه من که یقین ندارم زوجه باشم، من آزادم میرم ازدواج میکنم. دخترم که میگه من که یقین ندارم میرم ازدواج میکنم. در اینجا یه علم اجمالی هست، ولی یکی از دو طرف علم اجمالی خارج از محل ابتلاء. تکلیف بنت به مادر شمل بود، تکلیف مادر به بنت شمل بود. شبیه واجد آیل منیف صوب المشترک دلیلشو دارم براتون ذکر میکنم. اجازه بدید، اجازه بدید یه خود حوصله کنید. دارم قاعده علم اجمالی بین مخاطبین و مکلفین رو یادتون میارم که هم در وقت خارج، هم در کفایه، هم در رسال خونده اید. واجد علمنی فرصوب المشترک، یقین دارن احد هما غصب برش واجبه، اما نمیداند این، نمیدانند. در اونجا گفتن اعتیاد واجب نیست. چرا؟ اینکه خطاب به دو نفره. اون فرد از محل ابتلایین خارجه، تکلیف او در غسل و نماز چه ربطی به تکلیف این داره؟ این مصداق واضح خروج از محل ابتلاه. دو مخاطبم، هر جا علم اجمالی مردد بین دو مخاطب شد، همین سرنوشت را پیدا میکنه. نه اعتیاد بر این واجبه، نه اعتیاد بر اون واجبه. چرا؟ اجازه بدید یه خود حوصله بکنید، من میرسم. نه بر این واجبه، نه بر اون واجبه. اجازه. بله، اگر یه جا گره خود تکلیفشون به هم، واجد علمنی یکشون خواست امام بشه، بعد دیگری خواست مأموم بشه، با هم نماز بخوانن، یقین داره یا نماز امام باطله یا نماز خودش باطله، اونجا دوتایی با هم گره میخوره. اما جدای از هم بخوان نماز بخونن، نه غسلی واجبه برشون، نه مشکلی دارن، چون هر کدام اصالت و براءه و استصحاب و طهاره جاری میکنه بلا معارض. اجازه بدید. کل واحد اصالت البراءه استصحاب و طهاره جاری میکنه بلا معارض. آیا اینجا ما همون بگیم؟ مقتضای قاعده اینه که بله، این یکی میگه از این است که من ذات بعل نیستم و میگیرم ازدواج میکنم، او هم همین میگه. حالا علم اجمالی داریم، محل ابتلانی اطراف علم اجمالی، این همش برای این، برای اونم همش محل ابتلانی. مقتضای قاعده که اینها رو آزاد بذاریم برم. مخالفت قطعیه عیب نداره در دو مکلف، مثل این که من میدانم علم اجمالی دارن یا اناء خانه من نجسه یا اناء خانه فلان کسی که اصلا ربطی به من نداره. اون وقت کتاب های اصولی میگفتن در سلطان هند، دربار سلطان هند یه انایی هست. یه خود حوصله کنید تا روشن بشه، یا این انا نجسه یا انا خانه کسی که هیچ ربطی به من نداره. من اصالت و طهاره جاری میکنم، اونم اصالت و طهاره جاری میکنم، علم اجمالی پیدا بشه. علم اجمالی برای من که پیدا نشده که مخاطب باشم، برای اونم پیدا نشده، برای شخص سادس به ما چه مربوطه؟ علل قاعده این مشمول اون قانونه، ولی تنها فرقی که داره این است بگیم بنا اشاره مقدس در باب نکاح بر احتیاطه. در شبهه بدوی هم گاهی میگه احتیاط کن، ولو برای ما در شبهه بدویه، برای بنت هم شبهه بدویه، چون علم اجمالی اثر نکرد. ولی گاهی در شبهات بدوی هم در باب نکاح باید احتیاط کرد و اینجا بعید نیست از اونجاها باشه. شارع راضی نمی شود اینا یکی از این دوتا شوهر دارن، برن هر دو شوهر کنن قبل از آنی که طلاق بدن، قبل از آنی که اقدام بر طلاق بشه، هر دو برن شوهر کنن. زن و شبه بدویه، اما گاهی در باب طلاق و در باب نکاح در شبهات بدویان باید احتیاط کرد. بنابراین الاحوط لولا الاقوى عدم جواز نکاح کل واحدت من هما. این نکته اول. نکته دوم، دست و پای این دو رو ما گره زدیم، گفتیم نه تو ازدواج کن نه تو. خب اینا به سرج میافتن چی کار کنیم؟ اگر میگفتیم براعت جاری کنن هیچ، حالا که براعت رها کردیم و در این شبهه بطریه استثناءً قائل به احتیاط شدیم چه کنم؟ همون وجوه ششگانه قبل میاد. اول به زوج پیشنهاد میکنیم طلاق بده، اگر گفت نمیدم یکی از وجوه سابقه میاد، یا قرآن بنابر مبنای قائلین به قرآن، یا طلاق دادن حاکم شرع بنابر مبنای ما، یا مبانی دیگری که ما قبلا ذکر کردیم. شش مبنا بوده قبلا در مسئله 27 مطرح کردیم، انشاءالله میگیرید مطالعه میکنید و اینها. بنابراین تکلیف ما روشن شد. این مسئله رو فرض این که اینا نتونن ازدواج کنن بازگشت کرد به مسئله 27 راجبه یک زن دو نفر عقدشو خونده بودن که نمیشد برای دو شوهر. اونجا چی میکردیم؟ امر به طلاق بود، اجبار به طلاق بود، طلاق حاکم بود، طلاق عهد ما بود، قرعه بود، قرعه دو نفر بود، قرعه یه نفر بود. هر چی گفتیم اونجا وجوه ششگانه که گفتیم اینجا میاد و ما معتقدیم حاکم شهر باید پا در میانی کنه به این زوج که آدم لجوجیه به دردت نمیخوره. برای چی میخوایی زوجه ای که به دردت نمیخوره جز این که اینها رو شکنجه بدی؟ بهش میگیم حالا که تو طلاق نمیدی ما طلاق میدیم. الحاکم ولی یل ممتنع، کسی که امتناع از ادای حق میکنه حاکم برای ولایت دارن. حاکم گوشتن برای اینجا دیگه، برای کجاست؟ و اما نکته سوم میرسیم، پنج تا نکته از روایت نکته آخره. و اما نکته سوم، دوم همین بود که گفتم، اول وجوب الاعتیاد بود، دوم اذا ثبت وجوب الاعتیاد اینا گرفتار میشن تکلیفشون چیه؟ وجوه ششگانه رو آوردیم اینجا. دومی پر اولی بود، تا اولی رو محکم نمی کردیم که نوبتی به دوم نمی رسید. و اما سوم، برمیش یواش گفتم دوم بعضی ها نشنیدن، سوم معلومه؟ بله. آیا مهر المسما رو شوهر باید بده یا نباید بده؟ چه طلاق بده چه نده؟ مهر المسما به مجرد العقد واجب میشه، با طلاق تمسیک میشه. به مجرد العقد تمام مهر المسما واجب میشه و با طلاق قبل از دخول تنصیف میشه. حتی با موت ما معتقدیم تنصیف نمیشه و خیلی هم میگن. حالا در اینجا چرا مهر نده؟ این زوجه ای گرفته باید مهرش بود. به کدام یک از این دو بده؟ آیا قرعه بزنه یا تنصیف کنه؟ نیمی هیچ ما هیچ معنا نه معین است، فلواقع معینه، اجازه بدید فلواقع معینه، مر تابع واقع علم. دقت کنید، علم لازم نیست تابع واقع. این بدهکار مثل این است زید بدهکار طلبکارش نمیشناسه. آیا اگر بنده طلبکارم نشناسم دینم ساقط میشه؟ نه، طلبکار من مردد بین دو نفره. بعضی ممکنه بگم قرعه بزنیم، ما میگیم یه قاعده ای داریم که اون قاعده به ما میگه نصف کن. طلبکار که مردد بین دو نفر شد نصف کن. اسم اون قاعده چیه؟ قاعده عدل و انصاف که در قواعد الفقهیه هم متعرض ما شدیم، اسمش قاعده عدل و انصافه. یعنی عقلا حق اگر مردد شد بین افرادی تقسیم میکنن، تقسیم میکنن، میگن لااقل نصفش به طلبکار واقعی میرسه، همه شو بدیم به یه نفر شاید هیچی به طلبکار واقعی نرسه، بهتر این هست که نصفش رو بدیم لااقل. این قاعده عدل و انصاف ایجاب میکند که مهریه رو این عالی جناب تقسیم کنه بین این دو بزرگوار و مثل سایر مطالباتی که مردد بین دو یا چند نفر بشود و صاحب شناخته نشود هر کاری اونجا میکنید. ولی اجازه بدید، اجازه بدید، ولی قاعده دیگه حد اقل توانی که ما داریم همینه، چیکار کنیم دیگه؟ حق حد اقلی که میتوانیم اینه دیگه، ما بیش از این نمیتونیم، جاهلیم. نعم، اگر اونایی که عقد خوندن در تاریخ ثبت کردن کوتاهی کردن، این زوج میتونه یخه وکیلی اینو بگیره. شما چرا تاریخ رو ننوشتید؟ منو انداختید به خسارت، نصفش تو باید بدی، نصفش تو باید بدی. چرا؟ به علت این که ضرر از ناحیه وکیلین دامن این زوج گرفته. اگر اونا دقت میکردن، ثبت تاریخ میکردن، دامن این زوج را این ضرر نمیگیره. زنی که به درد نمیخورد مهریه‌ش هم باید بده، آشی نخورده دهانش هم بسوزه. نمیشه، در اینجا بعید نیست در بعضی موارد بشه یخه اونها رو بگیره. و اما نفقه چی؟ دنباله سوم ها، نفقه چی؟ آیا نفقه بدهد یا ندهد؟ به کدام بدهد، به کدام ندهد؟ نفقه فرع تمکینه. اینا میگن اگر شرع به ما اجازه بده تمکین میکنه، شرع اجازه نمیده. مثل حالت عادت، زن در حال عادت تمکین نمی کنه اما نفقه دارن. شرع به تو هم اجازه نمیده که زوجی، شرع به تو هم اجازه نمیده. بنابراین چرا نفقه نباشه؟ مخصوصا وقتی بگیم اینا باید بنشینن تا تکلیفشون روشن بشه. حرام است ازدواج بکنی. حالا اگر تعجب نکنین، من میخوام بگم باید دو تا نفقه بده، هم نفقه کامل به این بده هم به اون بده. چرا؟ برای اینکه طلاق بده تا اینا آزاد بشن. طلاق ندی همین نمیتونه شوهر کنه، همون نمیتونه، نفقه هر دو باید بدی. تکرار میکنم، اگر لچ کنه طلاق ندهد، لا یبعد که نفقه هر دو رو واجب باشه بده، نه نصف. فرق داره با مهر. چرا؟ چون به واسطه لجاجت تو است که این هر دو گرفتارن. نه این میتواند شوهر کنند نه اون، تو هم نفقه اینو باید بدی هم نفقه او رو باید بدی. لایب اینا چیزهاییست که متعرض نشدند و ابدا بحثی هم ازش نکردند، ولی علل قواعد میایم جلو جلوتر میبینیم جاده صاف میشه و روشن میشه. نه مهر هر دو یک مهر، نه مهر هر دو نباید بده، مهر هر دو که زوجه نیستن، این میتونه بره شوهر کنه مهر بگیره، بعدم میره شوهر میکنه، حاکم طلاق میده میره شوهر میکنه مهریه میگیره. توجه کرده؟ و اما شد اگر قبل از دخول کما هو المفروض طلاق بده، نصف مهر رو میده به هر دو، یعنی هر کدام یه چهارم میبرن، یه چهارم این میبره یه چهارم میبره. اما مادامی که طلاق نداده تمام مهر. اجازه به من چهارمی بگم، پنجمی میمونه، نمیرسیم دیگه امروز، شنبه انشاءالله. صبر کنه، 50 سال صبر کنه، میشه ضرر و زیانه. و اما چهارم، مسائل تداعی که در بحث مسئله 29 گفتیم، آیا اینجا هم تصور میشه دعواها یا نه؟ چی جواب میدید؟ همون دعواها تصور میشه من در نای زوجه ها؟ مادر میگه من یقین دارم عقد من سابق بوده، دختر میگه من یقین دارم عقد من سابق بوده. گاهی احد ما ادعا میکنه، دومی لا ادری میگه، گاهی هر دو ادعا میکنن، شوهر را عدره میگه، گاهی شوهرم میاد تو دعوا، این ادعای صبر میکنه اون ادعای صبر میکنه، شوهر با یکی از اینجا هم صدا میشه، مسئله بینه از این طرف از اون طرف، تعارض بینتین، تساقط، حرف از این طرف از اون طرف، تعارض حلفین، نکوله، تمام اون بحثایی که گفتیم در اینجا میاد. چرا نیاد؟ منتها در اونجا زوجین ادعا می کردن علا امرأت واحده، اینجا امرأتان ادعا می کنن علا زوج واحد، اونجا دو زوج بر سر یه زوجه دعوا داشتن، اینجا دو زوجه بر سر یه زوج دعوا دارن. قوانین باب چیز دعاوی، البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر و تعارض بینتین و حلفین و امثال زاله، تمام اینها. ای چه خوب بود امام قدس سره هم اشاره میکردن که همون دعواها، همون برخا، همون مسائل، همون قرعه، همون چه، همون دعاوی در اینجا هم میآید. ولی خب ایشون نفرمودن، ما عرض کردیم خدمتون، باقی مونه مسئله روایاتی که گاهی بهش استدلال شده در اینجا، چون بحث روایات مهمه، میذاریم برای روز شنبه ان شاء الله الرحمن و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.